خب بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه فتح از آیه 11. خب جلسه گذشته مقدمه طولانی درباره شأن نزول این سوره عرض کردم که به خاطر دارین. داستان در واقع یه حرکت صلح‌آمیز پیامبره که نام فتح المبین گرفته به خودش. به خاطر دارین که عرض کردم پیامبر در سال 6 هجرت با 1400 نفر حرکت کردن به سمت مکه که در اختیار دشمنان مسلحشون بود، با 2 پارچه سفید به عنوان احرام در ماه حرام برای انجام مراسم حج عمره، یعنی به استقبال دشمن رفتن، دشمنی که سوابق جنگ‌های خونین با هم دیگه دارن بدون اسلحه با استفاده از افکار عمومی. همین حرکت باعث شد که اونا را آچمز کرد و مجبور شدن که یک صلح‌نامه ای رو امضا بکنن که گرچه در ظاهر به نفع اونها بود و یه مقداری از مسلمانای تون رو هم برافروخته شدند، ولی از نظر خدا این بزرگترین فتح، آشکارترین فتح نامیده شد. فتح هم به معنای گشوده شدن گره مشکلات با دشمن، که نمیخوام دیگه معناش رو تکرار بکنم. خب این مقدمه سوره بود که به تفصیل دفعه قبل خوندیم و عرض کردم که این یکی از شاهکارهای صلح‌طلبی پیامبر بود که با خونین ترین دشمنش، یعنی بزرگترین دشمن پیامبر، ابوسفیان و قریشیان بودن، تونست یک کینه و دشمنی رو تبدیل به صلح‌نامه بکنه و 2 بعد مکه بدون خونریزی فتح شد و اونها هم بخشیده شدن و حتی ابوسفیان هم مسلمون شد و معاویه هم همینطور. یعنی در واقع مسئله بدون خونریزی همه چی حل شد. کتابا در اون کتاب زندگی محمد که 2-3 سال پیش خانم کرن آرمسترانگ نوشته بود، نمیدونم دیدین یا نه، اون تو هم اشاره میکنه اینکه این یک صلح طلبی حیرت آوری بود که پیامبر از جان خودش و همه یارانش مایه گذاشت برای که دشمنی رو تبدیل به دوستی بکنه و یک امر فوق‌العاده‌ای بود، یه نابغه‌ای بود که تونست اینجوری از افکار عمومی یک جامعه استفاده کنه در جهت سوق دادن دشمنها با همدیگه به سمت صلح. خب این 10 آیه مقدمه سوره بود و در این مجموعه همینطور که سبک قرآن هست تا آخر سوره یه تحلیلی ارائه میده. به جای اینکه بحث از شکست و پیروزی باشه، مواضعی که طرفین داشتند اینها رو تحلیل میکنه برای اینکه نتیجه گیری درستی حاصل بشه برای آیندگان. 3 دسته رو معرفی کرده: المؤمنون و المؤمنات، زنان و مردان مؤمن، نقش در واقع جامعه ایمانی چه زن چه مرد. 2 و المنافقین و المنافقات، اونا که به ظاهر مسلمونن ولی ایمانشون زبانی ادعایی در باطن باوری ندارن. و 3 مشرکین و المشرکات، 3 جبهه مؤمن، منافق و کافر، چه زن چه مرد. در بقیه سوره مواضع و عملکرد این 3 گروه رو تحلیل میکنه. آخرین آیه که داشتیم، آیه 10، میگه ان الذین یبایعونک، اونایی که در اون لحظات خطرناک حاضر شدن که با تو بیعت بکنن، که تا آخرین قطره خونشون مقاومت میکنن، فرار نمیکنن، نمیترسن، چون دشمن یک حرکت تحریک‌آمیز رو شروع کرد که به هر حال اینا رو قتل عام بکنه، ولی اونایی که پیمان بستن با تو، انما یبایعون الله، اینا با خدا بیعت بستن، دست خدا بالای دست اینهاست و هر کسی اگر بخواد بشکنه این پیمانو، در واقع این وحدت رو، این همبستگی رو در واقع مثل کانوایی نخی که بسته شده باشه از هم باز کرده و به ضرر خودشه. کسی هم که وفا بکنه به عهدش اجر عظیمی خواهد داشت. این آخرین آیه دفعه گذشته بود. آیات این دفعه در واقع درباره محافظه‌کارانه، آدمای ترسو. خب همینطور که به خاطر دارین عرض کردم این حرکت بسیار خطرناکی بود. باور نمی‌کردن که اینا برگردن. فکر می‌کنم آخرین آیه یکی از آخرین آیات دفعه گذشته بود. شایدم تو همین آیاته که اینها خیلی ها میگفتن اینا هرگز دیگه بر نمیگردن، اینا در واقع جانبازی بیخردانهی کردن. مگه میشه که با دست خالی، البته عرض کردم مسافر حج یه شمشیری میتونست داشته باشه، ولی جنگ تیر و نیزه و کمان و اسب و شتر و همه این چیزا میخواد دیگه. با یک ارتش که نمیشه با یک شمشیر فقط جنگید. از این آیه به بعد تا چند آیه دنبالش درباره کسانی است که شک و تردید داشتن. میگه سیقول لك المخلفون من الاعراب، به زودی یعنی وقتی که شما برگردید از این سفر، مخلفون یعنی اونایی که عقب موندن، حاضر نشدن بیان. خلف پشت سر رو میگن، یعنی یه عده پیشتاز شدن جلو رفتن، یه عده رو ترس رو محافظه‌کاری بهانه آوردن. به زودی اونایی که عقب موندند، نپیوستن به شما، از کیا؟ من الاعراب. اعراب منظور نژاد عرب نیست، اعراب به بادیه نشین ها، صحرا نشین ها گفته میشه. اون موقع بعضیا تو مدینه بودن، مدینه یعنی شهر. طبیعتاً اونا که تو شهرن ارتباطهای گسترده تر با هم دارن، آگاهی ها شناختشون بیشتر میشه، ولی صحرانشین ها، بادیه نشین ها مثل روستاهای خود ما که پراکنده در طول تاریخ بودن، هر جا 20 نفر 30 نفر معمولاً وقتی ارتباطات وجود نداشته باشه فرهنگم میاد پایین، آدم ها خیلی تنگ نظر میشن، خیلی دنیاشون بسته تره، افق ذهنشون خیلی کوتاه تره. قبائلی بودن اطراف مدینه، بادیانشین هایی که خب اینا به ظاهر ادعای اسلام کرده بودن ولی اون تربیت رو فاقد بودن. در قرآن کلمه اعراب 10 بار اومده که 8 بارش از اینا انتقاد داره میکنه. خیلی ها فکر میکنن انتقاد از عربه، یعنی اعراب، در واقع عرب نداریم، مفرد اعراب عربیه، عربی یعنی بادیانشین. اصلا کلمه عرب به صورت فرد نداریم، مفرد در واقع. خب اینها آموزشی ندیده بودن اونطور. میگه به زودی این بادیه نشین هایی که به ظاهر دای اسلام کردن، وقتی شما برگشتین خواهند گفت شغلتنا اموالنا و اهلونا، گرفتاری داشتیم، زن و بچه‌مون ما رو مشغول کردن، این که نیومدیم گرفتاری داشتیم. همه معمولا گرفتاری دارن دیگه، این گرفتاری ها مال زمان ما هم که نیست، فصل خرماست، باید خرما میشیدیم، باید این مشکلات رو نمیدونم دامو حل میکردیم، چکار میکردیم. شغلتنا یعنی ما رو مشغول کرد، اموالنا و اهلونا، مال و زندگی، گرفتاری ها و اهل یعنی همسر و فرزند، و ما نتونستیم بیایم، نه که نخواسته باشیم بیایم، ما گرفتار بودیم. فاستغفر لنا، پیامبر از ما بخوا خدا ببخشه ما رو. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبانشون دارن یه چیزی میگن که از دلشون بر نخواسته، یعنی اینا حرفه، اینا بهانه است که مشغول بودیم، کار داشتیم، گرفتار بودیم. اینی که خدا ببخشه ما رو، نه اینکه واقعا از درونشون نادم و پشیمون هستند، استغفار واقعی از خدا میکنند. اینا زبون بازیه. اینا ریاکاریه. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. اتفاقا در قرآن چند بار شبیه اینم داره. یه بارم راجع به یهودیایی است که به دین خودشون هم باور نداشتن، در مورد پیامبران که صحبت میکنه میگه فخلف من بعدهم خلف و نسل، نسل‌هایی بعد از این پیامبران اومدن که ورث الکتاب، این کتاب تورات و انجیل به اونها رسید، ولی یأخذون عرض هذا الادنا، دنبال دنیان، دنبال مال و ثروت ها و زندگی های دنیایی هن. میگه که بعدم اینا میگن که یقولون سیغفر لنا، خدا ببخش ما رو. میگه اینو به زبان دارن میگن، از دلشون بر نمیاد، بازم همین موقعیت پیدا بشه همون کارو میکنن. دیدین اصطلاح تو ما هم هست دیگه ایرانیا، خدا ببخشه. خیلی کار آدم میکنه میگه خدا ببخشه، ولی باز پیش بیاد یه ساعت بعدش، یه روز بعدش همون کارو میکنه. ولی اینکه خدا ببخشه من مثلا عصبانی شدم، خدا ببخشه مثلا این حرفو زدم، نه اینکه واقعا از ته دل برخواسته باشه، اینا زبانیه. در واقع اینجا میگه اینا زبانن دارن این حرفو میزنن. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. خب اینا به زندگی چسبیدند، در واقع خیر و شر رو از عوامل دنیایی طلب میکنن. میگه همه چی دست خداست، خیر و شرت، سود و زیانت، همه اینا از خدا ناشی میشه. خب حالا اگه خدا یه اراده ضرری یعنی زیانی به تو بکنه یا نفی بکنه، کی جلو خدا رو میگیره؟ یعنی میخواد بگه اونایی که خدا رو کنار گذاشتن، تکیهگاهشون تو زندگی برای دفع شر یا جلب خیر چیزای دیگه است. آدم دنبال یه منافعیه و از یه چیزایی میخواد در امان باشه، بنابراین همه پناه بردنهای به سوی غیر خدا برای این دوتاست. منافع بیشتر اونجا تأمین میشه، تکیه دادن من به اون قدرت ها باعث در واقع حفظ و حراست بیشتر من میشه. میگه همه چی دست خداست، اگه خدا نخواد کی میتونه برعکسش بکنه، یا اگه برای تو خیلی بخواد کی میتونه جلوشو بگیره. بل کان الله به ما تعملون خبیرا، بگو خدا به اون اعمالی که میکنید خبیره. این در قرآن صفت خبیر خیلی تکرار شده، فکر کنم 70-72 بار اگه اشتباه نکنم. یعنی خدا خبره است به جزئیات کارتون. یه وقت میگه علیمه یعنی علم داره، یه وقت خبیره یعنی کوچکترین حرکاتتون خدا میدونه. یه چیزی به زبان میگین که در دل ندارین. آیه بعد توضیح میده که علت اصلی برای نپیوستن به پیامبر و مؤمنین چه عاملی بوده. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. نه اینا بهانه است که شما نیومدین، گرفتاری ها نذاش که بیایم. واقعیت امر اینه که شما تصور میکردید که محال رسول و مؤمنین دیگه برگردن، اینا رفتن در قتلگاه خودشون. مگه میشه آدم دست خالی بره در دل دشمن؟ محاله. یعنی فکر نمی کردن که به هر حال حسابایی هم پیامبر کرده، افکار عمومی خودش نیرویه، مگه به این راحتیه که به خانه دی رو بکشن؟ مشکل این بود که شما ترسیدین، محافظه کار بودین، نخواستین ریسک بکنین. و زین ذلک فی قلوبکم، این کار به نظر خودتون خوب جلوه کرد. آره چه کاریه بریم ریسک بکنیم چون خودمونو به خطر بندازیم؟ مگه دیوانه ایم؟ همسر و فرزند، خونه، زندگی داریم. آدم همیشه خودش رو گول میزنه. یه کاری که آدم میخواد بکنه یا از زیر یه کاری که میخواد فرار کنه، ما همیشه در یه نبرد درونی هستیم با خودمون دیگه، یکی عقل، یکی نفسه. اون داستانه مجنون و شطور که تو مولوی به خاطر دارین دیگه، مجنون به سمت کوی لیلی میره، سوار بر شطوریست که از قضا این شطور در واقع یه بچه ای آورده که در مثلا در شهر هست، هر وقت که مجنون مسلط افسار شطور دستشه به سمت کوی لیلی میره، هر وقت خوابش میبره شطور هوای بازگشت میکنه. میگه عمر ما دائما در این تنازع عقل با نفس داره میگذره. در واقع نفس انسان آدمو فریب میده. هم قرآن میگه خودتون رو فریب میدین، خوب جلوه میدین، اون کاری که میخوان بکنید برای خودتون استدلال میکنید. یعنی آدم چون دلش میخواد یک کاری رو بکنه، برای خودش چون دلش میخواد این رو نیکو جلوه میده، یعنی خودش رو فریب میده. فراوون توی قرآن هست که چگونه شیطان شما رو به خوب جلوه دادن با میداره، یا آدم های شیطانی یا نفس خودتون. شبیه این زوینه به گونه های دیگه هم هست. تو داستان یوسف وقتی برادران یوسف رو ته چاه میندازنش، بعد با پیراهن خونین پیش پدرشون میاد، اون میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو براتون خوب جلوه داده. فصبرون جمیلون، صبر زیباست، ما تحمل کنیم، چون چیزی که نداشت سند و مدرکی که بگه دروغ میگین، فقط میگه یه چیزی به نظر خودتون دارین فریب میدین. میگه حتی هابیل و قابیل هم که کشت، این موارد رو به صورت قصه داست در قرآن فراوان آورده که چگونه آدم خود فریبی میکنه. و زین فی قلوبکم و ظننتم ظن سوء، شما یه پندار منفی داشتید به این قضیه. ظن یعنی پندار. این قضیه رو به جایی که با توکل با اعتماد به خدا پیش ببرید، به گمان خودتون، به تصورات خودتون بها دادید، اونم از دید منفی، منفی نگری کردید، نه مثبت به این قضیه که چرا من نباید بیام، این وظیفه است، باید برم، شایدم پیروز شدیم. و کنتم قوما بورا، مردم بوری شدید. بور تو فارسی هم میگن همین دو، بور یعنی پوچ، بی حاصل، معمولا به یک تجارتی که سودی نداشته باشه، یک کالا یک کسی وارد میکنه خریدار نیست، فاسد میشه. کلمه بور مثل باعر، زمین باعر، بی حاصل دیگه، از توش چیزی به وجود نمیاد. یعنی شما به پوچی رسیدید، دست خالی موندید، یه دی رفتن ریس کردن، وقتی برگشتن خدا گفت این فتح المبین بود. حالا دنبالش میگه که چه منافع دیگه هم به دست آوردن، ولی شما بور شدید، دست خالی شدید، پوچ در اومد تلاشتون. در قرآن حتی این کلمه دار البوار، بوار مزبور، چند بار به کار رفته. میگه علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا دیدی اون رهبران اون جامعه ای که قومشونو به دارالبوار بردن؟ علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهلوا قومهم دارالبوار، رهبرانی، زمامدارانی که نعمت خدا رو به کفران کشیدن و ملتشونو به دارالبوار بردن. بوار یعنی پوچی، پوکی، همه چی از دست رفت، یعنی یه نسل سوخته، نسل نومید، نسل معتاد، نسل مایوس از زندگی. از این باشه خیلی قرآن استفاده کرده که تلاش‌های فردی یا تلاش‌های اجتماعی چطور به سراب میرسه، هیچی پشتش نیست. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. خب طبیعیه اونایی که انکار کردن این حقایق و خدا و رسول رو، ما اعتدنا، فراهم کردیم للکافرین سعیرا. سعیر یعنی در واقع آتش. یعنی چی؟ ما قبلا آتش فراهم کردیم. اعتدنا که تو قرآن زیاد به کار رفته، 13 بار آمده، یعنی ببینید مثل این که بگید خداوند برای هر میوهی، هر ماده غذایی یه خاصیتی براش تعیین کرده از قبل، یا میگیم خدا برای سم کشندگی رو قرار داده. اعتدنا یعنی از پیش آماده کردن. هر مواد غذایی برای خودش خاصیتی داره، اینا رو خدا قرار داده، این نظامات در جهان هست. ایمان یه نتایجی داره، نفاق یه نتایجی داره، کفر هم میتونه. کفر تنها مسئله عقیدتی نیست که کسی ناباور باشه چیزی رو قبول نکنه. کافران در قرآن این یه اصطلاحی است برای اون بت‌پرستان مکه و قبایل دیگه عربستان که میکشتن کسانی رو که باور به خدا یکتا آورده بودن، آزادی عقیده و آرمان رو بر نمیتافتن. این همه مبارزاتی که کردن و کشتن و شکنجه دادن، کفر به این معناست. عملا کفر یعنی پوشوندن یک حقیقت، سرکوب کردن، نادیده گرفتن. میگه خب طبیعتا برای چنین عملی بازتاب و عوارضی در جهان وجود داره، خدا قرار داده، و آتش اعمالشون اینها. آتش هم به صورت نکره اومده، نه این آتشی که ما میشناسیم. جای دیگه میگه آتشی که از دلها طلوع میکنه، از دلها زبانه میکشه. ولله ملک السماوات والارض. ملک هم به معنای مالکیت و هم به معنای ملک، یعنی پادشاه، فرمان روایی. در تمامی آسمان ها و زمین، آسمان ها منظور عالم کهکشان هاست، عالم هستی است، چه فرمانی حاکمه، چه نظامی حاکمه؟ اون که حاکم هست، فرمان او، مشیت او در واقع در جهان جاری و ساری است، خداست. ولی اللهی که اول اومده انحصار رو میرسونه، یعنی فقط از آن اوست. در دنیا نظام دیگه، قانون دیگه ای وجود نداره، فرمان دیگه ای نیست. اگر در جهان قوانین ثابته، از یه جا داره ناشی میشه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. خداوند طبق مشیتش و کسانی رو یغفر رو یعنی میامرزه، ولی آمرزش مسئله لفظی نیست. غفره یعنی پاک کردن، پوشاندن، یعنی طبق یه نظاماتی کسانی از پلیدی ها و آلودگی های نفسانی پاک میشن، رشد میکنن، تزکیه نفس پیدا میکنن، تعالی پیدا میکنن. و یعذب من یشاء، کسانی هم عذاب میشن. عذاب هم به معنای محرومیت از رحمته، نه اینکه خدا کسی رو عذاب بده. یعنی درست مثال دنیایش، یه عده قبول میشن به کلاس بالاتر میرن، یه عده هم چون اون حداقل نمرات رو نیاوردن رد میشن و عذاب محرومیت میکشن، غم و غصه نرسیدن به اون هدف. و کان الله غفورا رحیما، خداوند بخشنده مهربانه. یعنی به هر حال این آیه داره میگه که جهان قانونمنده، نظاممنده، این نظامات هم یه نیرو گذاشته که اسمش خداست. در چارچوب اون نظاماته که یه خوشبخت میشن یا بدبخت میشن. آیه بعدم باز در باره همین دروهاست، اینایی که به ظاهر مسلمون بودند، در جامعه اسلامی بودند، ولی به زبان، باز هم کلمه مخلفون رو به کار میبره، اونایی که در واقع واپس موندند، همراه نشدند، از پیشتازان نبودند. سیقول المخلفون اذ انطلقتم الى مغانم لتأخذوها. به زودی، سیقول و به زودی خواهند گفت، همین آدمایی که نیامدن، شونه خالی کردند. یعنی یه نوع فرصت طلبی رو نشون میده، یک نوع زرنگی که اینا حالا میخوان بکنن. اینا به زودی خواهند گفت کی؟ از انطلقتم الى مغانم لتأخذوها. حالا اگه یه جنگی دیگه پیش بیاد، یه برنامه دیگه که شما به سوی یک در واقع جایی برید که امکان غنیمت به وجود داره، لتأخذوها، تا غنیمتی بگیرید، زرونا نتبعکم، اینا میگن بذارید ما هم دنبالتون بیایم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام خدا رو عوض بکنن، تبدیل بکنن. کلام یعنی منطق خدا، نظام خدا. مگه میشه که آدمایی که وقتی که سخت خطر داره نیان در برن، همینی که میبینن که یک نبردیه که امکان پیروزی توش هست و غنیمتی هست بخوان بیان. این که زرنگیه، فرصت طلبیه. قل لن تتبعونا، بهشون بگو نه خیر، شما هرگز دنبال ما نیاین. کذالکم قال الله من قبل، خدا این چنین گفته از پیش، یعنی این قانون خداست. فسیقولون بل تحسدوننا، میگن شما به ما حسادت میکنید، نمیخواین ما بهره مند بشیم. بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، جز یه مختصر اینا نمیفهمن، که مسئله حسادت نیست، مسئله اینی که خب نمیشه هر وقت سودی منافعی برای آدم داشت دادن بخواد توی یه جا مشارکت کنه. شما هر وقت زحمت داره، دردسر داره، خطر داره، نمیایین. هر وقت که آسونه میخواین مشارکت بکنید. ببین اینا راجب اتفاقاتی است که خب 14 قرن پیش افتاده، ولی داره تحلیل جامعه شناسانه میکنه، مردم رو نشون میده که چه مواضعی دارن و در زمان خود ما همینطور هست دیگه. میبینیم محور و معیار منافع شخصیه، کجا به سود ما تمام میشه ما همراهیم، هر وقت زحمتی باشه، دردسری باشه، خرجی باشه، نه ما نیستیم. بهانه تراشی آدم میکنه، مریضم، گرفتارم، نمیتونم، از زیرش بالاخره به یه نحوی آدم ها میخوان در برن. اما یه توضیح کوتاه اینجا بدم، چون مسئله غنایم مطرح شد که ممکنه سوء تفاهم بشه که پس این جنگ ها برای غنایم هم بوده. البته اعراب از قدیم دنبال غنیمت بودن، ولی اون موقع چی غنیمت میگرفتن تو جنگ؟ یه سپر رو نمیدونم، یک شمشیر رو، حتی چون لباس هم نبوده، لباس هم یک کالای گرونی بوده. تو زمان ما که ما خودمون ایران چند تا شهر عهدنامه ترکمانچای و نمیدونم گلستان 50-60 شهرمون از دست دادیم، یا کشورها گرفته میشن، یا کشورهایی که قدرتمندن نفت و گاز و نمیدونم استعمار چکار میکنه، غنیمت های امروز غنیمت کل کشوره. حالا اون موقع هم بالاخره با هم قبائل جنگ داشتن دیگه، وقتی میجنگیدن یا شکست میخوردن یا اگر پیروز میشدن بالاخره دست خالی بر نمیگشتن، از اونهایی که آمدن برای کشتنشون هرچی دستشون میرسیده میگرفتن از اونا دیگه. قل للمخلفین من الاعراب، پیامبر به این مخلفین اعراب، یعنی این بادیه نشینایی که انقدر زرنگی میخوان بکنن، فرصت طلبن، بهشون بگو اشکالی نداره. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، خیلی خوب، اگه خیلی شما اهل مشارکت در این امور هستید، به زودی فرا خوانده میشید، دعوت میشه از شما به سوی قومی که خیلی نیرومندند. ظاهرا میگن قوم حوازن و ثقیف از قبائل دشمن بودن، که خیلی خوب، حالا نوبتش میرسه به سوی قومی که نیرومندند تا بجنگین، یا اگر خوب تسلیم شدن که خوب جنگی نخواهد بود. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگه اطاعت کردید که اجر نیکوی خواهید داشت از جانب خدا. و این تتولو کما تولیتم من قبلو، اگه فرار کردید مثل گذشته بازم همون شونه خالی کردید، یعذبکم عذاباً علیماً، عذاب دردناکی خواهید چشید. این عذابای دنیایی است در واقع. خب اینجا در واقع یه پاسخی است که وقتی یه شرایط سهل و آسانی است اظهار آمادگی میکنن که چرا به ما اجازه نمیدین دنبالتون بیایم از غنایم بهره مند بشیم. میگه خیلی خب، حالا نوبت بعد ببینیم میایین یا نمیایین. میخواد در واقع افشا بکنه که شما دنبال منافع شخصی خودتون هستید. آیه بعد یه استثناء میکنه که اینطور نیست که هر کسی شرکت نکرد در این نبردها بر حال ایرادی بر او باشه. لیس علی الاعمى حرج، کسی که نابیناست که بر او اجباری نیست. ولا علی الاعرج حرج، اون کسی که لنگ پاشل نمیتونه راه بیاد. ولا علی المریض حرج، مریضم که حرجی بر اون نیست، یعنی اونایی که نمیتونن که ازشون انتظاری نمیره. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار و من یتولى یعذبه عذابا الیما. در واقع اونا که نمیتونن هرگز بر اونها تکلیفی نیست، ولی کسی که میتونه بیاد اگه اطاعت بکنه خدا و رسول، در بوستانهایی در بهشتهایی وارد خواهد شد که نهرها زیرش جاریه. اینم بارها توضیح دادم این آیه، این عبارت 40 بار، 40 هم عدد کمال در قرآن تکرار شده. منظور باغ نیست، اینا به صورت نکره آورده میشه برای فهم معاصرین 14 قرن گذشته است. باغ نماد سرسبزی خرمی است. خیلی توضیح دادم هر بار این عنوان رو. از زیرش نهر هم جاریه، نه که جوی آب داره میره. یعنی عامل سبز و خرمی این زندگی با نشاط اونها عمل خودشونه که جاریه. یه چیزی نیست که موقت باشه، خشک بشه، خشکسالی بشه، از بین بره، چون ناشی از عمل خودشون هست. اینا جزء در واقع مجاز و استعاره های قرآنه که به زبان معاصرین گفته شده. خب آیه بعد برمیگرده به گروه وفاداران، گروه مؤمنان. لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند از مؤمنین راضی شد. از یبایعونک تحت الشجره، عرض کردم که در اون منطقه حدیبیه 20 کیلومتری مکه که رسیده بودن، وقتی که میبینن سپاه مجهز دشمن داره میاد و مثل اینکه قصد جنگ و قتل عام دارن، پیامبر زیر یه تک درختی که در اون منطقه حدیبیه بوده با همه اینا پیمان میبنده، که آیه 9 هم در همین زمین است. پیمان میبنده که نترسن، فرار نکنن و تا آخرین قطره خونشون دفاع بکنن. میگه خداوند رضایت حاصل کرد از کسانی که زیر اون درخت با تو بیعت کردن. فانزل السکینت علیهم، خداوند بر اونها آرامش رو فرستاد. سکینه از همون سکنا، سکونته. اون فیلمو که دفعه گذاشتم اشاره کردم، حتما دیدین فیلم محمد رو، که چقدر اونا خشم و خروش به خرج دادن و اینا چقدر آرامش داشتن با اینکه در یه اقلیتی بودند و در معرض کشتار بودن، ولی خیلی خونسرد با توکل به خدا ایستادن. خداوند آرامش رو بر اونها فرستاد. و اثابهم فتحا قریبا، به زودی یک گشایش نزدیکی. فتح هم نه به معنای الزامن نظامیه، اما فتح المبینه. و مغانم کثیرتن یأخذونها، و غنیمت های بسیاری که در آینده به دست خواهند آورد. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند صاحب عزت، یعنی شکست ناپذیره، ولی از اونجا که همه اونا که قدرت دارن کارشون زورگویه، خداوند حکیمه، کارش استواره، محکمه، اساسیه. یعنی میخواد بگه با این فداکاری های کردن، جانشون رو در کف دست گذاشتند، کسی که آماده باشه از همه چی بگذره به خاطر در واقع یک هدف بالاتر پیمان ببنده، طبیعتاً پیروزی در انتظارش چنین کسانی است و موفقیت های دنیایی و غنایم دنیایی هم برای اون هاست. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، خداوند به شما وعده داده به زودی غنیمت های بسیاری که به دست خواهید آورد. فعجل لکم هادهی، هادهی یعنی این فتح المبین، و خدا تعجیل کرد، جلو انداخت، یعنی این صلح نامه مقدمه ایست برای پیروزی ها و دستاورد های شما. و کف ایدن ناس انکم، دست مردم رو از شما کوتاه کرد. اونا نیرومند بودن، جمعیت زیادی بودن، مسلح بودن به همه چی، ولی چی شد که نتونستن اونا از بین ببرن؟ این پایداری اینها، استقامت اینها، خونسردی اونها و این که با دو لباس سفید فقط رفتن به استقبال دشمن، اونا رو در واقع در یه بنبستی قرار داد که چی کار میتونیم با اینا بکنیم. در عرب اون موقع هم با اون غیرتی که داشتند خیلی ننگ بود اگر بخوان یک آدم غیر مسلح رو بکشن. لتکون آیتن للمؤمنین، این یه آیتی برای مؤمنین شد که بدونن اگر متحد باشن، استوار باشن، ایمان به خدا داشته باشن، دست خالی هم باشن میتونن پیروز بشن با این نیروهای غیر ظاهری که همواره در جهان وجود داره. و یهدیکم صراطا مستقیما، و خداوند شما رو به صراط مستقیم که همون صراط توحیده، یهدی هم مزاره یعنی دائما به سمت رشد و کمال پیش خواهید رفت. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، نه تنها این وعده ها بلکه چیزای دیگه‌ای که شما قدرت ندارید بر اون، خداوند احاطه داره شما ندارید. و کان الله علی شیء کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قدیره. قدیرم که عرض کردم یعنی قدر و اندازه و نظامات، یعنی حساب و کتاب داره. ببینید این آیاتی که اون میگه خوندن، اینا رو به مکه راشون نداده بودن. اون دفعه هم عرض کردم که این اصطلاح میگن طرفو به دهرانه میدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره. در بازگشت از همین سفر به ظاهر دست خالی بود که راشون ندادن به مکه، پیامبر اون نامه های معروف فرستاد برای امپراتور روم، ایران، که خیلی همه تعجب کردن که یه آدمی که قدرتش به مکه هم نمیرسه داره دنیا رو دعوت میکنه. این آیات در واقع داره این وعده ها رو میده، چیزایی که شما هرگز بهش قدرت ندارید، لن تقدروا علیها، ولی خدا احاطه داره، خداوند کارش نظاممنده. یعنی در یه مسیر درستی که شما برید، آینده در انتظار شماست. شما فکر میکنین چند سال بعد اسلام تا قلب اروپا رفت؟ 50 سال نشد. عقب افتاده ترین نقاط کره زمین، عربستان که هر 100 کیلومتر یه روستایی با 4 تا 5 تا 10 تا آدم، قبایل پراکنده که همه با هم دشمنی داشتن، پدرکشتگی داشتن، در طول تاریخ اتحادی نبود، چطور شد که وقتی اینا دستهاشون با هم گره خورد، برادروار کنار هم اومدن؟ اینها که قرنها تو سری خورده ایران بودند، شاپور زلکتافا کتفای اینا رو سوراخ میکردن، برده میگرفتن از اینا، هیچ وقت قدرتی نداشتن، اصلا چیزی نبود اونجا. بعدها نفت کشف شد در زمان ما، هیچ کسی هوس نمی کرد نه ایران نه امپراتوری روم بخواد بره اونجا رو بگیره. چه اتفاقی افتاد که انقدر نیرومند شدن که اینا رفتن تا اسپانیا رو گرفتن و بعد تا گل فرانسه و بعد اتریش و دنیا رو تا چند قرن اینا گرفته بودن دیگه. حالا بگذاریم که این کشورگشایی ها هیچ کدوم در قرآن مورد تایید نبوده، و چه قدرتی پیدا کردن و پایه چه تمدنی رو گذاشتن که تا قرن حدود 4 و 5 در مثلا اوج تاریکی اروپا، قرون وسطا، اینا چه عظمتی در علوم مختلف پیدا کردن. همین وعده هاییست که داره میگه که از وقتی تو خط بیفتید شما، تو قلتک بیفتید، این چنین موفق خواهید شد. از آیات بعد یه مقداری ریشه یابی نقاط ضعف دشمنه. میگه ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر همونا می جنگیدن اون مشرکین بت پرستای قریش، لولوا الادبار، اینا فرار میکردند. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، فرارم که میکردن هیچ کیم به دادشون نمیرسید، نه دوستی و نه یاوری پیدا میکردن. یعنی به رغم همه این ظواهر که متشکلن و چقدر عرابه با اسب و نمیدونم تجهیزات دارن، اینا چون روحیه ندارن با هم متشکل نیستن. اگه هزارتان هزارتا یکی هن، فرق میکنه که 100 نفر 100 تا با هم باشن، نیروشن اصلا قابل مقایسه با 1000 نفر نیست. اگرم میجنگیدند چیزی نبودن اینا. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این قانون خداست، این نظام خداست، سنت خداست که قد خلت من قبل، از گذشته، همیشه تاریخ این چنین بوده در طول تاریخ. ولی وقتی که ملت‌های مصممی پیدا میشن، یه آرمانی دارن، حاضر میشن که به خاطر آرمانشون مایه بذارن از خودشون، فداکاری بکنن، طبیعتاً پیشرفت میکنن. هر کی زحمت بکشه به نتیجهش خواهد رسید. قانون خداست، از گذشته بوده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا هم که عوض نمیشه. سنت خدا اینه، نظاماتش، قوانینش، اونچه که تو عالم است همیشه همینطور بوده. هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. او کسی است که، همون خدایی است که کف ایدیهم عنکم، قدرت اونها رو از شما باز داشت، و ایدیکم عنهم، و قدرت شما رو هم از اونها باز داشت. یعنی خدا، نظامات خدا به گونه‌ای پیش رفت که هیچ کدوم نجنگین با هم دیگه، به جون هم نیفتید، نه اونها بتونن بر شما اعمال قدرت بکنن و نه شما. کجا؟ به بطن مکه، در دل مکه. یعنی اینا در رسیده بودن در مرز مکه دیگه، یعنی اونجایی که باید درگیری اتفاق می افتاد. مشیت خدا این بود که این کار نشه. من بعد ان ازفرکم علیهم، بعد از این که شما رو بر اونها پیروز کرده بود، پیروزی نظامی که مسلمان ها پیدا نکردن، یعنی همینی که متحد شدن، پیمان بستن با هم دیگه، بیعت کردن با پیامبر خدا، پیروزی همینه. توی این ماجرا که جنگی نشد، اینا هم برگشتن، ولی اینجا میگه این ظفر بود، شما بر اونا پیروز شدید. چگونه پیروز شدن؟ این سال ششم هجرت بوده، با 19 سال بود که اینا در حال مخالفت با هم دیگه بودن. 13 سال تو مکه چقدر مسلمان ها رو شکنجه دادن، کشتن، بالاخره فرار کردن، یا به تعبیری تبعید شدن از اونجا. در این 6 سال هم که در تبعید هستن، دست سرشون که بر نمی داشتن. همینی که اونا حاضر شدن که صلح بکنند، 10 سال پیمان صلح با مسلمان ها ببندن، بپذیرن که قبائل دیگه حق دارن با مسلمان ها بیان و برن و پیمان ببندن، مسلمان های مکه حالا کسی دیگه اذیتشون نمی کنه، شکنجه نمی کنه. این خیلی پیروزی بوده. مگه حتما پیروزی باید با شمشیر باشه آدم سرزمین رو بگیره؟ برای مسلمان ها پیروزی این بود که اندیشه شون زمان بخره، جا باز بکنه، تو همه قبائل بتونن تبلیغ بکنن، پیامشون رو برسونن. دفعه گذشته عرض کردم 2 سال بعد از این اتفاق صلح حدیبیه، تو این ماجرا 1400 نفر مسلمان آمده بودن به سمت مکه. 2 سال بعد با 10,000 نفر میان. با 10,000 نفر اونها میبینن یه همچی عظمتیه، اصلا دیگه گیواب میکنن، دفاع نمیکنن. پیامبرم میگه انتم مطلقا، همه آزادید، بدون خونریزی وارد مکه میشن و همه چی حل میشه دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته. و همه همشهری و قوم و خویش بودن، با هم دو مرتبه نزدیک میشن و دوست میشن. و کان الله به ما تعملونه بصیرا، خدا بر اون چه که میکنید بصیره. همین مرعوب شدن دشمن به دلیل تهور و توکل مسلمان ها خودش بزرگترین پیروزی بود. هم الذین کفروا، اینا همون کسانی بودن که انکار کردن حقیقت رو، و صدوکم من المسجد الحرام، مانع شدن که شما وارد مسجد الحرام بشید. و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، نه تنها نذاشتن که شما برید، مانع از این شدن که حتی شترهای قربانی شما هم بره تو مکه کشته بشه. پیامبر گفت همونجا بکشید. یعنی اینا انقدر کینه و دشمنی داشتن که هم انکار کردن، جلو شما رو گرفتن، هم برتون گردوندن مسجد الحرام، و هم نداشتن گوسفندای قربانیتون بره اونجا. ان یبلغ محله، هدیه از همون کلمه هدیه است، به شتر یا گوسفندی که برای قربانی میبرن هدی میگن. هدی همون هدیه ایست که مثل این که آدم میخواد به بندگان خدا بده بره به قربانگاه. حالا چرا مشیت خدا بر این قرار گرفت که با وجود این کارنامه سیاه این مشرکین، کشتارها و شکنجه‌ای کرده بودن، چرا مشیت خدا بر این تعلق گرفت که نبردی نشه، جنگی نشه؟ و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، در بین سپه دشمن، در بین مردم مکه که شما اگر جنگی می شد وارد می شدید، مردان و زنان مؤمنی وجود دارند. لم تعلموهم، شما نمی شناسید اینا رو. اونایی که آمدن در برابر مسلمان ها قرار گرفتن، خیلی هاشون فرزندان خود همون دشمنان رن که مسلمان شدن ولی جرأت نمی کنن، می ترسن. یه جامعه ایست که سرکوب میکنه، میزنه میکشه هر کسی بگه من مسلمونم. نمیخواستن بگن، پنهان کرده بودن. خب حالا جنگی میشد، مسلمونا که اینا نمیشناختن، اگه جنگ میشد میرفتن خب اینا هم کشته میشدن. ان تتعو هم، اینا پایمال میشد، خونشون ریخته میشد. فتوسی بکم من هم معرتون، یه عیب و ایرادی ننگی بر شما بود که یه آدمایی که دلشون با شماست ولی بالاخره محافظه کارن، ترسوان، به جبهه دشمن پیوستن. خیلی ها هستن. مگه تو اینا که فرض کنید از امریکا میرفتن ویتنام یا عراق میرفتن، همه واقعا موافق این کار بودن یا هستن؟ خب میرن دیگه. همینطور که تو روزگار ما که این همه آزادی ها وجود داره، به خصوص در کشورهای مثل امریکا که مثل محمد علی کسانی مقاومت کردن نرفتن، البته زندان هم رفتن، ولی همه که این جرأت رو ندارن، خب میرن. میخواد بگه که این خیلی درس بزرگیه که گروه مقابل شما حتی اگر یه جبهه جنگی باشه، فکر نکنید که به راحتی میتونین بزنین بکشید اینا رو. نه، اینا قاطیه، یه طیفن، همه که دشمن نیستن. شرایط دست به دست هم داده، حالا دوتا گروه مقابل هم اومدن. مگه در جنگ ایران و عراق واقعا همه اونها دشمن بودن، میخواست این طرف رو بکشن؟ نه دیگه، وقتی که صدام هست و اردش و زوره و پدر طرف رو در میارن، یه دم کشیده شدن، ظاهرا میگن ما میریم ولی هیچ کار نمیکنیم، فرار میکنیم، ولی یه مرتبه ممکن اسیر بشن، بخوان بکشنشون. این در واقع اون نیت صلح طلبی رو داره میگه که لو تزیلو، اگه امکان جدایی و تفکیک بود، یعنی میشد فهمید که کی واقعا خبیث آدم کش دشمنه و قصد قتل آمده و کی چنین نیست. لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، مسلما اونایی که دشمنن و به قصد سرکوب شما آمدن، اونها تو جنگ به حال سخت گرفتارشون میکردیم. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. این داره تصویر میکنه اون صحنه‌ای که بازم تکرار میکنم، اون فیلم رو اگر دیدی بازم یه بار دیگه نگاه بکنید که چقدر اونا با خشم و خشونت آمدن جلو. میگه از جعل الذین کفروا، اون گروه کفار یعنی مشرکین بت پرستا، در دل خودشون حمیت رو قرار دادن. حمیت از همون ریشه حمامه، همه یعنی گرم، داغ، یعنی اینا جوش آورده بودن، صورت ها سرخ شده از این غیرت ورزی های غریزی، یعنی اونا خشمگین، عصبانی، با تمام نیرو میخوان بکشن. در دلشون احساساتشون مالامال از خشم و خونریزی بود. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خداوند آرامش رو، خونسردی رو، تسلط بر نفس و بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد. اینا در نهایت خشم و خروش که منتظر بهانن که بزنن بکشن، اینا آرامش و سکون و به اصطلاح با وقار ایستادن سر جای خودشون. و الزمهم کلمت و تقوا، خداوند اینا رو ملازم کلمه تقوا کرد. الزام یعنی با خودشون، تقوا یعنی همون سلف کنترل، ترمز در واقع. اینا با اون قدرت ایمانی بر خودشون مسلط بودن که عصبانی نشن، عکس العمل نشون ندن، بهانه دست دشمن ندن. همه اینا درس برای امروز مسلمون ها که تا یه کاریکاتوری کشیده میشه، کفن میپوشن میرن ترور میکنن، آتش میزنن، بمب میذارن. چقدر تو دنیای امروز ما ضد این کلمت و تقوا رو ما پیدا کردیم. داره نشون میده پیامبر و مسلمانان چقدر خونسرد بودن در عمل خشن اونها. حالا قضیه مثل این که وارونه شده در زمان ما، ما داریم عکس العمل نشون میدیم نسبت به یه مقاله، یه حرف، یه حرکت، و اونم چه خشن در دنیا، برای اینکه به هر حال بگیم که ما بی غیرت نیستیم، میتونیم مقاومت کنیم. غیرت رو اینجا نشون میده که اونا اینچنین بودن. الزمهم کلمت تقوا و کانو احق بها، واقعا شایسته و سزاوار این قدرت تسلط بر نفس بودن. و اهلها، اینا اهلش بودن، آدمایی بودن که بر نفس خودشون میتونستن مهار بزنن. و کان الله به کل شیء علیما، خداوند بر هر چیزی علم داره، آگاهه. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، رسول خدا پیامبر در رویای خوابی دیده بود. طبیعتا هر کسی هر آرزویی داره، هر آرمانی داره، تو خوابم ظاهر میشه دیگه، هم تجربه دارین دیگه. خب پیامبر 6 سال بود از مکه که زادگاهش بود، موتن پیامبر بود، او رو بیرون کرده بودن، تبعید کرده بودن. خب مکه بالاخره تمام اجداد و همه چیش در مکه بود. مکه جایی بود که ابراهیم اون خانه رو ساخته، یه سابقه چند هزار ساله. پیامبر تو خواب دیده بود که میشه یه روزی من برگردم به اونجا، اون کانون توحید رو. میگه خداوند اون خواب پیامبر رو تحقق میبخشه. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، یعنی ان شاء الله مشروط هم هست، یعنی اگه شما مصمم باشید در آرمان خودتون جان نزنید، خود خدا میگه ان شاء الله که شرطش شما داخل مسجد الحرام خواهید شد، این خواب تحقق صادقانه پیدا خواهد کرد. ان شاء الله آمنین، ان شاء الله با امنیت، اگه الان امنیت نیست میکشنتون، با نهایت امنیت به زیارت کعبه خواهید رفت. محلقین رؤوسکم و مقصرین، میدونی حاجی ها وقتی که در حج مشرف میشن، وقتی تمام میشه مراسم موشونو میزنن دیگه، یعنی از قدیم سنت بوده دیگه، چون تو اون موقع هم حمام و دوش و عفا که نبوده، توی سفر 2-3 ماهه موها پر گرد و خاک شده، بلند شده، ریشا بلند شده، بعد از این مراسم حالا باید خودشون رو موها رو بزنن دیگه. حالا اون موقع شیپیش و این هم لابات بوده دیگه تو اون دوران که این امکانات نبوده. و ناخونام بلند شده، مقصرین ننی کوتاه کردن ناخون یا مو اگه سرشون مریضه نمیتونن از ته بتراشن، لاغل کوتاه بکنن. حالا علت این که این چیز را آورده، برای این که این دوتا علامت پایان مراسمه، یعنی با امنیت خواهید رفت، آخرش هم در واقع این عمل حلق و تقصیر رو انجام میدید که دیگه تمام شد مراسم و برمیگردید. لا تخافون، از هیچ که دیگه نمیترسید اونجا، در نهایت امنیت خواهید رفت. فعلم ما لم تعلمو، خدا چیزی رو میدونه که شما نمیدونید. و جعل من دون ذلک فتحا قریبا، بعد از این فتح نزدیکی هم خواهید داشت. حالا اشاره میکنم، میگن داستان خیبره. البته 2 سال بعد این اتفاقات افتاد. این جالبه که اینا یک نوع پیشبینیه که نترسید، این اتفاق خواهد افتاد، شما با امنیت داخل مکه خواهید شد. 2 تا آیه بعدم بخونیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداوند رسولش رو به همراه هدایت فرستاد. و دین الحق، و دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا بر همه دینها او رو غالب بکنه. خب ظاهرش اینی که پس اسلام رو فرستاده که مثلا دیگه مسیحیت و یهودیت و دینهای دیگه نباشن، سرکوب بشن. اولا در قرآن 16 بار آمده میگه که قرآن تصدیق کننده تورات و انجیله، مصدقاً لما بین یدیه من تورات و انجیل، قرآن تصدیق میکنه تورات و انجیل رو، 16 بار آمده. حتی یه بار میگه مهیمن علیه، قرآن حافظ و نگهدار تورات و انجیله برای حفظ اونها. هرگز شریعت اسلام نیومده برای ابطال شریعت های پیشین. حتی میگه که به این یهودی ها بگو که شما فاقد ارزشین مگر به کتابتون عمل بکنید. چه تجلیلایی تو قرآن کرده از اهل انجیل، اهل تورات اونا که عمل میکنن. این اشتباه ناشی از این میشه که این دین الحق و ما فکر میکنیم که حتما دین اسلامه. بله دین ما نامش اسلامه، ولی اسلام باب افعال سلمه، یعنی کسی که خودشو تسلیم حق بکنه، یعنی اون چه که از نظر خدا مطرحه که آدم تسلیم حقیقت بشه، منیت نداشته باشه، تعصبات قومی نژادی نداشته باشه. یا کسی یهودیه یا مسیحیه یا مسلمونه، مسلمون شناس نامه و اسمی نیست، هر کسی واقعا تسلیم حق باشه دین الحق اونه. اینی که میگه ان الدین عند الله الاسلام، فقط یک دین نزد خداست. اون اسلامی که میگه این اشتباه بعضیا فهمیدن که بقیه باطلن، ما در واقع حق هستیم. نه، این یک نوع بدفهمیه. در واقع آیات فراوانی در قرآن هست که کاملا نشون میده که حقیقت خداپرستی تسلیم او بودنه، نه هویت مسلمان یا مسیحی یا یهودی داشتن. هدف از منیت آمدن بیرون و تسلیم نظاماتی که خداوند قرار داده بر همه اندیشه های غیر خدایی غلبه پیدا کنه خداپرستی. و کفا بالله شهیدن، خداوند کافیه که شاهد این حقیقت باشه. آخرین آیه هم که از آیات معروف قرآنه، پیامبر رو معرفی میکنه. این در واقع یه جنبندی است که پیامبر چگونه بوده و اونایی که واقعا با او بودن، هم فکر او بودند، صحابه او بودن چگونه بودن. محمد رسول الله والذین معه، محمد که فرستاده خدا بود و کسانی که با او بودند، در معیت او بودند، نه معیت فقط ظاهری، یعنی با او بودند، دلشون با او بود. مسلمانان واقعی دو تا ویژگی داشتند: اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینجا هم یک بدفهمی شده، خیلی ها تصور کردن که یعنی با کفار سختگیرن، دشمنن، سرکوبگرن، با خودیا مهربونه. خب میگه امتیازی نیست، هر جای دنیا برین در طول تاریخ همه با خودیا سعی میکردن که خوب باشن، با دشمنان سرکوبگر باشن. دفعه گذشتم یه اشاره کردم، اشداء شدید مقابل نرمه، اشداء یعنی سختن، یعنی در برابر دشمنان تو سری خورده، ضعیف، ذلیل، نرم، نفوذپذیر نیستند. مثل کوه محکمند، مثل دیوار بتونی محکمند. در بین خودشونم دشمنی و اختلاف و تشتت و تفرقه ندارن، اهل گذشتن، مهربانی دارن با خودشون، بغض و کینه ندارن. این دو چیزه که میگه، این دوتا ضد هم نیستن. اشتباه بزرگ از اینجا ناشی میشه که اشداء مقابل رحما گرفتن، ضد رحما که اشداء نیست. رحیم نبودن یعنی بغض و کینه داشتن، دشمن بودن، سخت بودن فرق میکنه. ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، نمونه اینها، مثال اینها در تورات و انجیل هم بازگو شده. بله، آها ببخشید، بله، تراهم رکعن سجدن، اینها رو میبینی که در حال رکوع و سجودن. منظور رکوع و سجودم یه ظاهری داره که در حال رکوع و سجود در برابر خدا نمازه، ولی واقعا این کلمات بالاتر از اون شکل خاص نمازه. رکوع یعنی حالت فروتنی و تمکین، سجودم وقتی میگه کوه و دشت و دریا و درخت و همه دارن سجده میکنن، اونا که سجده نماز نیست، یعنی تمکین به قوانین خدا دارن، در خدمت مشیت خدا هستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضیلت رو و رضایت رو از خدا میجویند، یعنی دنبال فضل خدا، نه فضیلت های دنیایی. دنبال رضایت کیان، جلب رضایت کیان، جلب رضایت خدا. فضیلت و رضایت رو فقط در آستانه خدا میبینند. اینا رو چگونه میشه شناخت؟ سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، سیمای اینها در چهره شون از سجود معلومه. حالا یه ظاهر ایده گفتن که خب اثر مهر در پیشونیشون هست. آقا اون موقع که مهر نبوده، مهر مربوطه به شیعه است، اینم قرون آخر، اون موقع که مهر نمیذاشتن که کسی اثر مهر در پیشونیش باشه. سیما یعنی وصف اونها، نشانه اونها. فی وجوهم، وجوهم به معنای چهره گرفتن، وجوه به معنای روی، روی کردها، یعنی از روی کردشون، جپگیریاشون، از اعمالشون معلومه اینا شناخته میشند. سجودم به همون معنای عامش که در خدمت خدا بودن، که همه جهان در حال سجودن. یعنی اینا رو اینطوری میشه شناخت که اینا چی کارن، اعمالشون، رفتارشون، کردارشون معلومه که اینا دنبال چی هستن. ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، مثال اینها، وصف اینجور آدم ها در تورات و انجیل هم هست. من اتفاقا پرینت گرفته بودم که بیارم براتون بخونم، یه قصه قطعه مفصلی در انجیل هست که شبیه این تعریفه، تو تورات هم همینطور، ولی البته اگه آورده بودنم هم وقتی که تموم شده فرصتم نبود. خب میگه اینا نوبرشه که نیوردن، در طول تاریخ هم در امتهای پیشین هم یه همچین آدم های ممتازی بودند. حالا یه مثال بسیار زیبایی میزنه که جا بیفته که یعنی چی این آدم ها؟ اینا چجوری هن؟ کزرعن، اینا مثل یه کشتی هستن، کشتزار. اخرج شطعه، شط یعنی این جوانه، زاره تخم میپاشه توی کشتاری، جوانه ها از خاک، از دل خاک سر میزنن بیرون. اخرج شطعه، شط این نهاله، فآزره، عزر یعنی نیرومند کردن. این جوانه ای که به اندازه یالا نیم ساند از سر خاک اومده بیرون، یه نازک یواش یواش میاد بیرون. فستقلزه، حالا غلیظ محکم میشه، محکم میشه رو پای خودش، در واقع قرار میگیره. یه چیزی در تو مثنوی مولوی میگه چی، دانه از حبس خاک آزاد شد، مثل اینکه تو خاک حبسه، سر برآورد و حریف باد شد. حالا آمده از خاک بیرون در برابر طوفان‌ها و بادها حالا حرکت میکنه. میگه جانهای خفته در آب و گل، چون رهند از آب و گل ها شاد دل، رقصان میشوند، همچون چی رقصان میشوند. یعنی میگه آدم ها هم همینجورن، اگه از این وابستگی ها بیان بیرون، مثل این دانه ای که آمده به رقص میان، در واقع رشد میکنن، از حبس خاک آزاد بشن. اینجا میگه که فستغلظ فستوا علی سوقه، رو ساق خودشون وای میسن. ببین نمیگه که این گیاه سبز میشه همه باغو میگیره، به کسی دیگه اجازه رشد نمیده، نه، میگه رو پای خودشون وای میسن، یعنی خود کفا میشن. فستوا علی سوقه یعجب الزرع، کشاورزان کیف میکنن وقتی نگاه میکنن، اینا همه یه دانه بودن، نگاه کن چه خبر شده، هر کدوم چقدر بالا اومدن. الان به طبیعت اطراف نگاه نمی کنید، بارندگی امسال زیاد بوده، همه جا گلستان شده، اطراف هر جا رو می بینیم سبز و خرمه، چقدر قد کشیدن. یه ذره برین این صحرای اطراف می بینیم بلندتر از قد خود آدم، آدم ها تو دالون این گلها را بره، اون وقت کیف می کنن همه، یه عجب و تعجبنی به شگفتی میان. لیغیز به هم الکفار، برعکس اون طرف حالا به غیظ میاد. مثال داره عالم کشاورزی رو میزنه، ولی برای که ما فکر نکنیم منظور چیزه، میگه لیغیز به هم الکفار، یعنی اینا تحت تأثیر اون مربیا آنچنان رشد میکنن، خودکفا میشن، رو پای خودشون وای میسن، که هم معلما و مربیا که کشت کردن، تربیت کردن اینها رو، کیف میکنن، لذت میبرن. از اون طرف هم اونا عصبانی میشن، به غیظ میان که عجب اینا متحد و منسجم و نیرومند شدن. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند به اون کسانی از اینهایی که اهل ایمان و عمل مثبت باشند، عمل شایسته باشند، آمرزش و اجر عظیمی رو خداوند وعده داده. صدق الله العلی العظیم.